بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما هنوز فهرست بلندی که داریم برای عوامل حال خوب یا عوامل حال بد به پایان نرسیده. منتها هرچی جلوتر میریم عوامل معنوی تری رو باید مورد گفتگو قرار بدیم. دیشب عدم احساس محبت خدا رو به عنوان یک عامل بد کردن حال انسان، بد شدن حال انسان عرض کردیم و در این باره یک مقدار گفتگو کردیم که حال خوب ناشی از این است که آدم احساس بکنه خدا دوستش داره و هرچه آدم در این زمینه بیشتر غور کنه، تلقین کنه به خودش، بیشتر حالش خوب خواهد شد. خب عوامل مختلفی میتونن حال آدم رو بد بکنن. دیشب این عامل که عدم احساس محبوب بودن نزد خدا بود یک عامل معنوی به حساب آوردیم و همینطور همه عواملی که تا حالا گفتیم، منتها برخی از این عوامل یا غالب اون عواملی که تا حالا گفتیم منهای معنویت هم ممکنه یه عواملی پیدا بشن در اون موضوعات که حال آدم رو خوب کنن و الی آخر. حالا امشب میخواییم باز از یکی از عواملی صحبت بکنیم که میتونه حال انسان رو خوب بکنه و اگر اون عامل موجود نباشه حال انسان بد میشه. به تعبیر دیگه یکی از مصادیق حال خوب رو میخواییم برشمریم و با هم مرور کنیم. هم میشه گفت خودش مصداق حال خوبه، هم میشه گفت عامل حال خوب، و از اون طرف هم میشه گفت نبود این عامل حال آدمو بد میکنه، هم میشه گفت خودش یعنی حال بد. قبلش باید یه مقدمه‌ای رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از عواملی که موجب میشه ما متوجه نشیم حالمون بده، در حالی که به صورت زیرپوستی ته دلمون اضطراب هست، ته دلمون بدحالی هست، یکی از عواملی که موجب میشه متوجه نشیم این بدحالی رو مقایسه ایست که با دیگران انجام میدیم. میبینیم همه همینطورن، پس ما آدم معمولی و طبیعی هستیم. این مقایسه خیلی رهزنه و انسان رو به اشتباه میندازه. این داستان رو من از شهید مطهری شاید بچه بودم شنیدم، نمیدونم، که اون طرف رفت توی روستایی دید همه تن خودشون رو میخارونن. گفت شما چرا تن خودتون رو میخارونید؟ بیماری پوستی دارید. اینا همینجور که تن خودشون رو میخاروندن گفتن تو چرا تن خودتون نمیخارونی؟ خب آدم معمولا تن خودشون میخارونه. گفت خب من سالمم تن خودم رو نمیخارونم، شما؟ گفتن نه، میشه ما همه مریض باشیم. اونجا این بیماری اپیدمی بوده مثلا، هیچی انداختنش تو رودخونه که بشورنش بلکه این بیماریش خوب بشه که تنش رو بخارونه. حالا حکایتیه دیگه، همه بیمار بودن این بیماری رو حس نمی کردن، بعد یکی توشون بیمار نبود به اون میگفتن بیمار. واقعا داستانه انسان و جامعه بشری اینجوریه. بعضی از بدحالی ها هست همه دارن، غالبا دارن، اصلا شما یه نفر پیدا نمی کنید به این سادگی این حال رو، این حال بد رو نداشته باشه. خب انسان به این سادگی توی همچین محیطی نمیتونه حال بد خودش رو درک کنه، فکر میکنه خودش هم مثل بقیه، دیگران همه حالشون بده، همه مثل منه، من مثل همه، هیچ کدوم حالمون خوب نیست. بله، ما باید عادت کنیم بقبولونیم به خودمون که بله ممکنه همه حالشون بد باشه، حداقل در بعضی از زمینه ها. و شما اگه بخوای حال خودتو خوب کنی یقینا زندگیت متفاوت با همه خواهد شد. این یه نکته. نکته دوم، غیر از بحث همه آدم بدا هستن، آدمایی که ما میگیم آدم بد، آدمایی که معنوی نیستن، آدمایی که به خدا اتکا ندارن، آدمایی که بدون خدا دارن زندگی میکنن و حالشون به ظاهر خوبه، اینا هم خیلی آدمو به اشتباه میندازن، خصوصا از اینجا به بعد بحث که ما میخوایم بریم سراغ حال خوبی که عاملش خداست، حال خوبی که عاملش ایمان به مبدأ و معاده. یکی از عوامل رهزن اینه که میگی یعنی اونایی که کافرن، اونایی که مؤمن نیستن، اونایی که کاری به این حرفا ندارن، همه حالشون بده، اینها من که دارم میبینم قهقه و بهبه و چهچهشون به آسمونه. من یه بار یکی از این کشورهای غربی رفته بودم، دانشجوها اونجا میگفتن ما اینجا استاد اخلاق زیاد نیاز داریم، ما این حرفا بارها گفتم این مثال رو بهشون گفتم اتفاقا اگر برام باشه بحث اخلاق و معنویتی باشه تو ایران لازمه، اینجا شما لازم ندارید. گفتن چطور؟ اینجا محل بالاخره بیبندوباری و بیدینی و بیمانیه. گفتم که شما همین که میبینید اینجا مردم حالشون خوب نیست، راحت میتونید بفهمید پس راهشون خوب نیست. گفتن آره اینو قبول داریم. گفتم ولی از ایران خیلی ها فکر میکنن مرغ همسایه قاز اونجا چه خبره. از ایران میخوان غربی ها رو ببینن، از تو قاب تلویزیون و ماهواره میبینن و فیلم هایی که اونا میان ادا اطفار در میارن، ولی شما اینجا از نزدیک میتونید ببینید حال مردم خوب نیست. گفتن درسته. گفتم همین کافیه، همین کافیه شما رو محکم کنه در مسیرتون. به یکی میگی آقا بیا از این طریق، از طریق معنویت حالتو خوب کن. میگه اونا معنویت دارن حالشون خوبه، حالا چجوری ما به ایشون بگیم این حالش خوب نیست، ادا داره در میاره. در این باره البته باید بیشتر صحبت کرد. من یک روایت براتون بخونم. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماد المستمتعون به دنیا تبکی قلوبهم و این فرحو. اونایی که اهل دنیا هستن اینا دلهاشون داره گریه میکنه اگرچه به ظاهر خوش و خندانن. ببینید این روایت امیر المومنین علی علیه السلام از حقایق عالمه. دیگه ما نمیتونیم بگیم یا امیر المومنین شما آمار گرفتی؟ حالا البته دلیلش واضحه، در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. و یشتد و مقتهم لانفسهم و نقتبقو به بعض ما منها رزقو. می فرماید که اینا از دست خودشون ناراضی هن، مقتهم یعنی خشمگین هن، حتی ناراحت هن از دست خودشون، از خودشون ناراحتن، پیش خودشون ناراحتن. اگرچه به بعض منها رزقو قبطه مردم بخورن بهشون، یعنی یه چیزایی دارن که مردم میگن وای خوش به حالش، ببین مثلا چه ماشینی چه چیزی. میفرماد مردم ممکنه به خاطر داراییاشون قبطه بخورن ولی اونا خوشحال نیستن. این روایت امیر المؤمنین علی علیه السلام از چنین آدمهاییه. خدا آدمی رو یه جوری نیافریده که آدم بتونه بدون خدا حالش خوب بشه، اصلا امکان نداره. منتها مشکل اینه که درک حال بد بدون خدا سخته، یکی به دلیل برخی نعمات ظاهری که بعضیا دارن و خدا ندارن، یکی و البته تظاهراتی که دارن، آخ این تظاهراتشون منو کشته، یکی به این دلیل که اکثر آدم‌ها اینجوری هستن، آدم باورش نمیاد این وضع طبیعی نباشه. آقا طبیعی نیست، این طبیعی نیست. حال خوب خیلی مهمه، خیلی زیباست، خیلی لذت بخشه. اکثر آدم‌ها حال خوب ندارن. شما فکر نکن که این وضعیتی که آدم ها دارن چون باهاش در مشترکن، در اون وضعیت مشترکن، پس این یعنی یک وضع طبیعی، اصلا طبیعی نیست. حال بد بسیار برجسته رو ما ها درک میکنیم، ولی حال بد مزمن، حال بد زیرپوستی، حال بد همیشگی، حال بدی که هست فراموشش کردیم بهش نگاه نمیکنیم، این حال بد فقط با خدا درست میشه. یه نمونه شو امشب با هم دیگه بحث خواهیم کرد. یکی از عوامل حال بد چیه؟ بفرمایید. تا حالا ما 9 تا تقریبا یا حداقل 8 تا عامل حال بد برشمردیم و یا عامل حال خوب با هم دیگه صحبت کردیم. یکی از عوامل بسیار مهم، شاید اگر شما این عامل رو الان بشنوید میگید اینو چرا اول نگفتی، یکی از عوامل بسیار مهم برای حال بد انسان ناامنیه، که حال بد انسان رو تا حد اضطراب بالا میبره و دیگه چه عرض کنم دیگه، یه کسی که میخوام بکشنش، دزد میخواد بزنه، یه دفعه در معرض بدترین خطرهای از این دست قرار میگیره، در مواجهه با دشمن، در مواجهه با ناامنی، چقدر حالش بد میشه، چقدر مشاعرش از کار میفته، چقدر استرس و اضطراب وجودش رو میگیره. ناامنی خیلی حال آدمو بد میکنه. منتها اون حال بدی که ما الان میخواییم صحبت بکنیم از ناامنی طبیعی انسان در حیاتش هست در این دنیا، نه اینکه احیانا دشمن او رو اومده بهش حمله میکنه. آقا شما کی از دنیا تشریف میبرید؟ من کی میمیرم؟ اینجوری راحت تر سوال کنم. نمیدونم، هر لحظه ممکنه بمیرم دیگه، هیچ کس تضمین نکرده دیگه. آقا عدم امنیت چرا برای ما میاری؟ بابا این عدم امنیت هست، تو میخوای نبینیش. کی امنیت داره؟ امنیت از مرگ هیچ کس نداره. همه زیرپوستی اضطراب عدم امنیت از مرگ رو داریم، پس حالمون خوب نیست، مگر اینکه از مرگ عبور کرده باشیم، دیگه مرگ برامون خطر نباشه، ناامنی اسمش نباشه. مرگ اگر مرد از گون از من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ باشه، اون وقت دیگه بله، مرگ به صورت زیرپوستی عامل ناامنی ما نیست. عوامل ناامنی، بلایایی که تو دنیا ممکنه سراغ ما بیاد، غیر از دشمنی ها، غیر از مرگ، اینها زندگی انسان رو از امنیت خارج میکنن و بعد حال آدم بد میشه. اونطور نیست به صورت آرام این اتفاق میفته. میگن قورباغه رو اگر بذارید تو آب داغ زود اینم میپره، وای نمیشه پخته بشه، ولی همین قورباغه زنده رو بذارید توی آب ولرم و کم کم داغش کنید، کم کم خوشش میاد، بعد میمونه قشنگ پخته میشه، نمیپره بره. ما به صورت مزمن بی سر صدا در اضطراب و ناامنی به سر میبریم و خو کردیم با این وضعیت، با در بیاییم از توش. باید مسئله رو با خدا حل کنیم. کی حال بد داره؟ عوامل ناامنی خودشو حل نکرده باشه، فراموش کرده باشه، صرفا میخواد بهش نگاه نکنه. عوامل ناامنی انسان چیا هستن؟ از انواع و اقسام. یکی روایت زیبا داریم میفرماد که بیماری چجوری تولید میشه. میفرماد بیماری در بدن سالم ایجاد میشه. خیلی روایت قشنگی ها. آقا یعنی چی در بدن سالم؟ خب همه کسانی که بیمار میشن قبلش سالم بودن دیگه، بعد بیمار میشن. خیلی امنیت برافکنه. آقا اینا رو میگی مضطرب میشیم. شما تا حل نکنی مسئله رو که خدایا سلامتی و بیماریم دست تو، بی خیال هر کدومش پیش اومد، به امنیت نمیرسی و این فقط با خدا ممکنه. بله یه راه حل هست، به عوامل حال بد نگاه نکن تا حالت بد نشه. این راه حل، راه حل سطحیه، ولی راه حل عمیق اینه که حلش کن برای خودت و امنیت برس با وجود خدا، با اینکه در کنف حمایت پروردگار عالم هستید. ایمان اساساً یکی از مهمترین وجه تسمیه هاش اینه، آدم مؤمن دیگه احساس امنیت میکنه. در قرآن کریم داره. و احساس امنیت یعنی چقدر حال خوب؟ ناامنی یعنی چقدر حال بد؟ مثلا در این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید مفارقت الدین مفارقت الامن، لان مفارقت الدین مفارقت الامن. اگر از دین کسی فاصله بگیره دیگه احساس امنیت نداره. در یک روایت طولانیه که من حالا فعلا این روایت رو صرف نظر کنم، برسیم به اون آیه کریمه قرآن. مثلا میفرماید ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. سکینه یعنی حال خوب، درسته؟ یعنی آرامش. بعد در روایت تفسیر میفرماید این سکینه یعنی ایمان، یعنی عاملش ایمان دیگه. امام باقر علیه السلام سألته عن قول الله عز و جل انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا آرامش در قلب مؤمنین ایجاد میکنه، این آرامش ناشی از چیه؟ میفرماید حوال ایمان، این یعنی همون ایمان. میفرماید الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. کسانی که ایمان میارن و ظلم نمی کنن، آقا شما به اقتضای ایمان عمل بکنید، اینها اولئك لهم الامن، اینها به احساس امنیت میرسن. بله میشه الکی خوش بود، ولی میدونید الکی خوش بودن، حال خوب کاذب داشتن، بعد آدم رو توی حال بدی میندازه، بدتر از اون اضطراب و ناخوشی که در حال انسان هست وقتی که خطرها رو میبینه. فراموش کردن خطر مشکلی رو برطرف نمی کنه. یکی از عوامل حال خوب اینه که انسان عمیقا احساس امنیت بکنه. خدای تو هستی، من احساس امنیت میکنم. کودکان همین جوریان، پدر و مادر کنارشون هستن احساس امنیت میکنن، بازیشون رو میکنن، هر چند لحظه یه بارم نسبت به سنشون بابا و مامان رو نگاه میکنن. هوا مداری، هوا تو دارم، تو اینجا هستی. مثلا کودکان در ارتباط با غذای فردا احساس امنیت میکنن، احساس امنیت غذایی میکنن. چرا؟ میگه میده دیگه مامان، میره میاره دیگه، بابا میاره دیگه، میگه چیه؟ یه بارم در این باره فکر نمی کنن که آیا بابا داره فردا نون بد بده، مامان داره یا نه. آقای بهجت می فرمودن به اندازه اینکه کودکان اطمینان دارن به پدر و مادر برای غذای فرداشون، ما به خدا اطمینان داشتیم کارمون دوامون بود، درست می شد. این احساس امنیت بعضی وقتا شدیداً از بین میره. وقتی که در مرز خطر مرگ قرار میگیریم، بله ناامنی شدید، داعشی ها حمله کردن، رنگا میپره و اینا به هم میریزن آدم ها. ولی اون وقتایی که احساس امنیت شدیداً از بین نرفته، کجا رفته؟ اونجایی که احساس عدم امنیت شدیداً از بین نرفته، نه اینجوری بگم، اونجایی که احساس عدم امنیت شدید از بین نرفته، ولی شما حسش نمی کنید، کجاست الان؟ وقتی شما حس نمی کنید عدم امنیت رو، و هیچ امنیت هم وقتی فکر می کنی نداری، پس این کجاست الان؟ چرا مضطرب نیستی؟ این اضطراب هست رفقا، بی خیال، وجود داره این اضطراب. نه من حس نمی کنم، چون همه حس نمی کنن، چون زیاد حال خودتو متفاوت با دیگران نمی بینی، چون به ظاهر اذیتت نمی کنه، ولی مثل خوره داره وجودت رو از بین می بره. حالا فرض کنید یه نفر به مبدأ و معاد، به خدای مقتدر اتکا داره. حالا باید یه شب دیگه البته صحبت بکنیم، ولی خدای شما قادر هست، قوی هست یا نه؟ اگر خدای شما قوی هست باید احساس امنیت بکنید. بعضی ها خداشون ضعیفه. خدای شما شرایط شما رو میبینه، صدای شما رو میشنوه یا نه؟ این احساس امنیت رو وقتی بخواد آدم عمیقا به دست بیاره، چاره ای جز خداپرستی نیست، چاره ای جز ایمان به خدا نیست. ایمان به خدا هم که رفقا دیگه همتون میدونید لابد، با اطلاع داشتن از وجود خدا خیلی فرق میکنه. بعضیا یقین دارن به وجود خدا، بعدش کفر میورزن. ایمان به خدا خیلی فرق میکنه با آگاهی. وقتی اون آگاهی در قلب انسان، اعماق انسان تثبیت شد، میشه ایمان. یک احساس امنیت عمیقی برای انسان ایجاد میکنه. دیشب عرض کردم ما به رحمت پروردگار عالم اطمینان داشته باشیم و محبتش، در واقع محبتش به خود ما، چقدر حالمون خوب میشه. یه رکن دیگهش اینه، باید مطمئن باشیم خدا قدرت هم داره، مهربون باشه. مامان هم مهربونه، کاری نمیتونه بکنه. آدم میره بیمارستان به مامانش زنگ میزنه، مامان من بیمارستانم، چیکار میتونی؟ میگه من چیکار کنم، دل میسوزونه، دوست داره ولی کاری نمیتونه بکنه. خداوند متعال هم دل میسوزونه، دوست داره، و بعد همه کار میتونه بکنه. چرا عرض میکنم اینو باید یه شب دیگه مفصل صحبت بکنیم؟ چون متعلق ایمانه دیگه. یعنی ما ایمان به خدا داریم، میدونیم خدایی هست ولی قادره، مهربونه، میشنوه. این صفات رو از خدا سلب بکنیم بازم مضطرب میشیم، بازم اون احساس عمیق رو پیدا نمی کنیم. نه تنها احساس عدم امنیت حال آدم رو بد میکنه. حالا اینو میخواستم یه شب دیگه مفصل بگم، ولی چون مرتبط ظروفشون خیلی نزدیک هم دیگه است، احساس ضعف، احساس زور نداشتن، احساس قدرت نکردن، چون قدرت برای انسان امنیت میاره، میگه من دفاع میکنم از خودم، احساس ضعف کردن و احساس قوی نبودن حال انسانو بد میکنه. از کودکان بپرسید که صادقانه میشینن پای این فیلم های علاءالدین و چراغ جادو و میشینن پای فیلم های بتمن و مرد عنکبوتی و اینا. واقعا اگر یه موجودی اینجوری در اختیار داشته باشن حالشون بهتر نمیشه، بلافاصله به شما عکس العمل نشون میدن، میگن خیلی حال اون بهتر میشه. کودکان صادقانه با شما در میون میگذارن، ولی ما ادای حال خوب رو در میاریم، به هم دیگه هم میرسیم، هیچ به رومون هم نمیاریم. آقا ما در بیامنی بسیار شدید داریم به سر میبریم. چی باید این احساس امنیت رو به ما بده؟ خدا، اون خدایی که مهربانه و قویه، هم مهربانه هم میتونه، همه کار میتونه بکنه. خدا میفرماید وقتی که من بهت میگم من همه کار میتونم بکنم، تو دیگه برو آرامش پیدا کن. وقتی بهت میگم همه دنیا دست منه، تو برو آرامش پیدا کن. حال خوب نتیجه احساس امنیته. و خالی میبنده این کسی که میگه من احساس امنیت دارم. چه احساس امنیت داری؟ میفرماید اهل دنیا اگرچه قیافه بگیرن که ما وضعمون خوبه، شما مطمئن باشید اینا وضعشون خوب نیست، حالشون خوب نیست. کی حالش خوبه؟ اون کسی که به قدرت لایزال الهی متصله. ولی کسی تو این دنیا قدرت نداره، کی میتونه ما رو از مرگ نجات بده؟ که حالش خوبه، اون کسی که مثل کودکی که به قدرت پدر و مادر، به محبت پدر و مادر پناه میبره، بره در پناه پروردگار عالم قرار بگیره و حالش خوب بشه. چقدر در ادعیه ما معمولا داریم انک علی کل شیء قدیر، حال خودمونو داریم خوب میکنیم، ولی خدا که میدونه که قدیره، ما چرا داریم به اطلاع خدا میرسونیم آخر دعا اینکه علا کل شیء قدیر؟ من نمیدونستم واقعا. چون ما از بیرون نگاه میکنی میگه آها خدا که خودش میدونه قدیره، پس چرا به ما گفتن بگو؟ من که به خودمون تلقین بشه واقعا خدا میتونه و برای ما میتونه. احساس امنیت رو آدم باید عمیقا پیدا بکنه، و الا زیر پوستی خورده خورده از عقلش کم میشه، از فهمش کم میشه. یه بیشعوری پیدا میکنه، آدمی که یه احساس ناامنی عمیق داره. ولی وقتی که کسی با ایمان به مبدأ و معاد از این دو جهت اطمینان پیدا کرد، به مقدرات الهی نگاه کرد، اطمینان پیدا کرد، خدا او رو زمین نمیزنه، خدا او رو رها نمیکنه که زمین بخوره، یه احساس امنیت قشنگی او رو در بر میگیره. دوستان من، شما ممکنه با توجه به سن و سالی که ازتون گذشته دیگه دوران کودکی خودتون رو کنار گذاشته باشید و فراموش کرده باشید. خدا نکنه، همونجوری که یه بچه 3-4 ساله میره واقعا در پناه پدر و مادر خودشو میچسبونه، تو بغلش میشینه، مثلا مادر میذاردش زمین میخواد چادرش رو درست بکنه، جیغ و دادش رفته آسمون، تو بغل پدر یه کسی میاد باش گفتگو بکنه، روشو برمیگردونه، ممکنه احساس ناامنی بکنه، استیحاش میکنه. رفقا ما همون کودکان هستیم، منتها به جای بغل ماما و مامان باید بریم بغل خدا. اگه کسی قیافه میگیره خالی بنده، فکر نکن کسی از این احساس ناامنی میتونه فرار بکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام درباره احساس ناامنی خودش تو دنیا پیش خدا صریحاً صحبت میکنه. امام سجاد علیه السلام صریحاً لا یمکن الفرار من حکومتک، جای دیگه امنیت نیست اگه بخوام فرار کنم، فرار امکان نداره، باید بیام پیش تو. اومدم حالا. یا در دعای ابو حمزه سومالی، همون اول دعا، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء وجدل علک ولم یرزک خرج عن قدرتک. فقط یه جا آدم میتونه احساس ناامنی کنه، این احساس ناامنی حال آدم رو بد نمی کنه، اونم چی؟ از غضب خدا، وقتی که میخواد به خدا پناه ببره. از غضب خدا فرار کنی بری با خدا حرف نزنی، بازم احساس ناامنی میکشدت. ولی وقتی که رفتی گفتی خدا من میترسم ازت، میترسم منو عذابم کنی، ببین چه اتفاقی میفته دیگه، اصلا ناامنی نیست. خیلی عجیبه، انگار تا میگی خدایا میترسم ازت، خدا بغلت میگیره. تا میگی خدایا من از غضبت، از عذابت، چون گناه کردم احساس ناامنی میکنم، بلا فاصله بغلت میکنه، بلا فاصله. دوست داری ادامه بدی باش مناجات کنی. اولیاء خدا دوست داشتن از خدا بترسن، چون میدونستن این ترسیدن نتیجه چیه. نتیجهش یک احساس امنیت عمیقه. تو وقتی که احساس ناامنی میکنی از دیگران میری پیش خدا، این خیلی خوبه، خدا تحویل میگیره. خدای همه منو زدن، من میترسم، از دیگران احساس ناامنی کردی، پناه بردی به خدا، این قشنگه، خدا تحویل میگیره. ولی از این بالاتر و زیباتر اینه که از خود خدا احساس ناامنی بکنی. خدای میترسم منو بزنی، خدا واقعا تو میخوای منو بزنی؟ قوغا میکنه خدا، میفرماید رسول من، من میبینم فاطمه تو وقتی در خانه من میسته ارکان بدنش به لرزه در میاد در اثر ترس از من. خب اون ترس معلومه، ترس اضطراب آوری که ما ها ازش صحبت میکنیم نیست، اون یک ترس خاصیه. در واقع کسانی که از خود خدا احساس ناامنی میکنن میرن پیش خود خدا، از خدا احساس ناامنی نمیکنن، از غضب خدا احساس ناامنی میکنن، به رحمت خدا پناه میبرن. خدا اخم نکن که احساس ناامنی میکنم، مضطرب میشم، میرن از اخم خدا به لبخند خدا پناه میبرن. یک اتفاق فوق العاده قشنگ براشون میفته. اتفاقهای زیاد فوق‌العاده قشنگ براشون رخ خواهد داد. حال خوب اینه، عرضم رو تمام بکنم. دوستان من، یکی از مهمترین نکات در موضوع حال خوب در موضوع احساس امنیت اینه که هیچ کس نباید امنیت دیگری رو به خطر بندازه. دیگه حال درجه داره. دزدی کردن حکمش دست قطع کردن نیست، مگر در چه شرایطی. ولی اگر کسی این دزدی رو با ناامنی که در جامعه ایجاد میکنه انجام بده، حکمش اعدامه. چرا ناامنی ایجاد کردی؟ بعضی هم با اخلاقشون یه ناامنی در اطرافیان فراهم میکنن. میفرماید وای بر کسی که مردم از زبانش بترسن. اوه اوه اوه، این الان عصبانی میشه، وحشی میشه، میزنه. اوه خیلی بده. و از همه بدتر، ناامن کردن فضای زندگی کودکان. این دیگه تا بزرگ بشه، تا آخر زندگیش، بعضی وقتا این احساس ناامنی و حال بد رو از دست نخواهد داد و تمام عمر هر چی لطمه ببینه شما مسئولی. چرا ترسوندیش بچگی ها؟ چرا امنیتش رو از بین بردی؟ بچه ها امنیتشون از بین بره خودشون رو بازسازی میکنن، ولی ته دلشون احساس ناامنی و اضطراب هست. به ظاهر میخنده، به ظاهر حتی چه بسا ممکنه بگی بچه خوبی شد، حالا بیشتر داره حرف منو گوش میده. ببین داره میترسه از تو. باید بارها و بارها خطا بکنه، هیچی بهش نگی، این ترس از وجودش در بیاری بیرون. کسانی که عصبی مزاج هستن اطرافیانشون در ناامنی قرار میدن، حالشون رو بد میکنن، هیچ کس کنار اونها حال خوبی نداره. در کربلا عنصر کلیدی بلاء اهل بیت واقعا شهادت بود. نمیدونم، عنصر کلیدی بلا ناامنی بود که به بچه های حسین و اهل بیت حسین تزریق کردن. واقعا هیچ پناهی نداشتن. واقعا هر کی هر جوری دلش میخواست این بچه ها رو تازیانه میزد، با چوب نیزه میزدن. یا ابا عبدالله، اینا اون بخش های مصائب کربلای توست که کمتر ازش حرف زده میشه، کمتر کسی توفیق داره اشک بریزه براش. شهادت یک لحظه است، یک روز. آقا یک روز قصه شهادت جمع شد، ولی یا ابا عبدالله بچه های تو یک ماه احساس ناامنی میکردند. خیلی بچه احساس ناامنی بکنه لطمه است براش، و زینب کبرا باید همه رو جبران کنه با حضور خودش، با پناه دادن خودش برای بچه ها. ولی مگه زینب چقدر میتونه خودش رو سپر بلای تازیانه های بچه های حسین قرار بده؟ ناامنی برای بچه ها خیلی ضرر داره. یه مثالش اینه، خود بچه رو بزنی، میگه زد تموم شد رفت دیگه. این اونقدر احساس ناامنی نمی کنه که بزرگتر بچه رو جلو چشمش بزنی به هم میریزه. بچه رو کتک بزنی میگه من به بزرگتر پناه میبرم. حداقل یه گوشه این میشینه میگه عموم بیاد، بابام بیاد، میدونم با تو چیکار بکنه. ولی وقتی که دفعه سر نیزه سر مطهر آقا ابو عبدالله الحسین رو میارن، سر مطهر ابوالفضل العباس رو میارن، وقتی اون نامرد ملعون چوب بر لب و دندان حسین میزنه، چی میمونه برای بچه ها؟ حسین بچه ها تو کشتن، فقط همین. یا ابا عبدالله تا کی آخه؟ بچه ها تو کشتن. این زن و بچه مگه خواب داشتن؟ مگه آرامش داشتن؟ بله اگر همه هم خواب داشتن تو خرابه ها، اون کسی که خواب نداشت زینب بود که به جای علمداری ابوالفضل داشت انجام مأموریت میکرد. امنیت، بزرگترین نعمت امنیته. حسین بچه ها تو ناامنی رها کردی و رفت. یه مش زن و بچه، آخه من نمیدونم واقعا خدای تو میخوای بلا رو تو کربلا تمام کنی. یه جوری وحشیانه حمله کردن به خیام که امام ضرورالعابدین فرمود عمه جانم علی کل نبل فرار، منم رها کن، بگو بچه ها فرار کنن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.